با شما ما خیلی حرف داریم. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو در جمع مستطاب شما باشم. از دوستان و بزرگوارانی که این باعث و بانی این نشست شدن، گروه فقه جامعه و فرهنگ مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام تشکر میکنم و شما بزرگواران، اساتید، فضلا و طلابی که رکن رکین این نشست فاخرید. اسم بردن، یاد کردن، من هم یاد میکنم از گذشتگان، اونهایی که این سفره رو در واقع پهن کردن برای نسل کنونی، شهیدان این آب و خاک، رهبری انقلاب اسلامی و مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی و بزرگانی که سهم وافری هر کدامشون داشتن، همشون رو یاد باید بکنیم دائم و روحشون همه شاد هست، انشاءالله شادتر بشه به برکت و با توسل به صلوات بر محمد و آل محمد. همونطور که مستحضرید در فضای مجازی هم ملاحظه کردید، موضوع بحث من فقه و علوم انسانی است. طبیعتاً خیلی جای بحث و گفتگو داره، یعنی اگر کسی همین موضوع رو یک رساله، پایان‌نامه، یک پژوهش تا حد 300 صفحه قرار بده جا داره، نیاز نیست که اجنبی داخلش بکنه. من حالا بعضی عناوین که عرض میکنم متوجه میشی تازه یک موضوع تحقیق بسیط هم نیست، بلکه چندین عنوان در میاد. مشکل عمده منم نبود وقته که طبیعتاً به اذان نزدیک میشیم، ولی اگر به من اجازه بدید که من متکی باشم به فهم خوب شما، آمادگی شما، جاهایی که نباید زیاد معطل بشیم معطل نشم، انشاءالله به یک جاهای خوبی میرسیم. ببینید، سه تا کلمه تو عنوان ما هست، من نمیتونم از این سه کلمه بگذرم. یکی فقه. فقهی که من الان میخوام محضر شما بگم یعنی چه، با چه گستره ای فقه. ممکنه به ذهنتون بیاد خب معلومه دیگه، ما هم که داریم درس خارج میخونیم. صبر کنید حالا ببینیم نیاز به بحث داره یا نداره. دوم علوم انسانی، اون طرف فقه و علوم انسانی. وقتی میگیم علوم انسانی منظورمون چیه؟ من فکر کنم که صدیق گرامی ما جناب آقای فاقدی و تیمشون دنبال جلسات متعددن تو این ارتباط. طبیعتاً باید به یک قراری برسند و حداقل ما امروز برسیم، کار به دیگران نداریم در مورد این مفهوم، یعنی علوم انسانی. سوم خود واو هست، این کلمه واو نکته داره، خیلی مطلب درش میاد، فقه و علوم انسانی. ببینید بزرگواران، وقتی فقه میگیم طبیعتا منظورمون یک دانش یا یک عملیات که میخواد کاشف شریعت باشه، اینطوریه دیگه. اگر دیگران اشتباه میکنن ما اشتباه نکنیم. فقه کجای شریعت به کار میبرن، شریعت رو به جای فقه به کار میبرن. حواستون باشه، شما از فضلا هستید، اگر از دیگران قابل اغماز باشه از من و شما نیست. فقه همین است که میبینید، عملیات استنباط، کار فقها، این یه معنای فقهه. یکی هم همین دانش فقه با مسائل و موضوع و مبادی تصوری و تصدیقی که یه دانش بشری هم هست. و همین خاطر بسیاری معتقدن خود فقه از علوم انسانیه. جالب اینه، فقه از مصادیق علوم انسانیه، در حالی که شریعت اون اعتبارات الهیست. دیده باشید در کتابایی هم که من نوشتم همیشه اینا رو جدا کردم، فقه رو دانش کاشف شریعت، فقه میشه کاشف و شریعت میشه مکشوف. من و شما امروز با شریعت کار نداریم که بخشی از دینه، شریعت بالمعنى الاخص، بلکه با فقه کار داریم. همین دانشی که الان سر پاس، شما هم از اعضای پژوهشگرش هستید. اما همین فقه با همین روشنی وقتی که میاد میخواد کنار علوم انسانی قرار بگیره، دو تا سوال درشت، دو تا سوال بزرگ در کنارش قرار میگیره. فقه، حالا همین دانش کاشف شریعت ها، همین دانش کاشف شریعت، آیا کارش فقط حکم شناسیه یا موضوع شناسی، یا به تعبیر دقیق تر مصداق شناسی هم بخشی از فقهه؟ مثلا یک فقیه وقتی وارد مباحث اقتصادی میشه، فقه دیگه، میخواد باید و نباید و صحیح و باطل و خیلی چیز دیگه حالا عرض میکنم، آیا باید عهده‌دار مصداق شناسی هم باشه؟ یا اصلا مصداق شناسی جداست از فقه؟ یا نه موارد فرق میکنه؟ یک فقیه وقتی میخواد مثلا از ابزارهای مشتقه، معاملات آتی، آپشنها و هر چی که اسم بذارید، بورس، فرابورس، حالا من مثال اقتصادی میزنم، اینا رو فقیه باید بررسی کنه یا خارج از فقهه چون مصداق شناسیه؟ دیده باشید بسیاری از فقیهان، حتی فقیهان معاصر، میگن اینم بخشی از فقهه. یعنی فقه دانش محض حکم شناسی نیست. یک بحثی رو من دارم در فقه و مصلحت، اگه خواستید مطالعه کنید، از صفحه 235 تا 244، اونجا من انظار و آرا و ثمره بحث رو مطرح کردم. خب شما نگاه کنید، اگر ما دانش فقه رو محض کارشناسی و حکمی حساب نکنیم، در ارتباط با علوم انسانی وضعیت فقه فرق میکنه. تا وقتی بگیم نه، فقه دانش حکمشناسی محضه، حالا امروز که حکمشناسی هم دیگه نمیگن، همین میگن عذر و عدم عذر، فقه عذر، فقه اصول عملیه و امثال ذلك، تا اینکه بگیم نه، در مسائل کلان فقه باید به طراحی فرایندها، نظامها بپردازه. فقه باید نهادهای خودش رو تعریف کنه. اگر گفتیم فضلا اسلام نظام اقتصادی داره، طبیعتا صحبت میشه این نظام اقتصادی چیه، چجور باید طراحی بشه، در مقابل مثلا نظام کاپیتالیسم یا سوسیالیسم در اقتصاد، یا در مقابل نظام های مختلف سیاسی، اون نظامی که فقه ارائه میده چیه. طبیعتا وضعیت فقه فرق میکنه و مناسباتش با علوم انسانی. یه چیز دیگه، اصولا فقه به همین معنی که گفتیم استنباط و دانش، فقه گسترش تا کجاست؟ آیا فقه گسترش همه شؤون آدمیان هست یا متفاوته؟ این روزا مخصوصا بعد از ورود رهبری محترم میدونید بحث تنبیه الامه تنزیه المله مطرح شد. یه بخش عظیمی از این تنبیه الامه که اشارم نشد برمیگرده به همین گستره فقه. مرحوم نائینی درگیر میشه تو کتاب شریفش تنبیه با کسانی که میگن اینایی که آقایون میگن اصلا ربطی به فقه نداره، خارج از فقه، ما قرآن داریم قانون اساسی تمام، بقیهش هم روایات، اما دیگه مجلس و قوه مقننه و هیئت رادعه یعنی چه؟ که مرحوم نائینی اونجا عصبانی میشه و همطور که رسم اون زمانه بوده یه مقدار هم باشون تندی برخورد میکنه. ببینید گستره تقلید، شما فضلا دارید درس میخونید، آیا شریعت همه چی داره؟ آیا شریعت میتونیم بگیم اقتصاد اسلامی، روانشناسی اسلامی، مدیریت اسلامی، یا به قول بعضی ها این مثل هواپیماسازی اسلامیه؟ هر چقدر اون درسته اینم درسته، حتی همون هم بعضی گفتن نه همون هم درسته، کی گفتین هواپیما دو رقم داریم، حتی ریاضیات هم دو رقم داریم، سوال میکنن دو ضرب در دو، میگه بله همین هم اسلامی داره غیر اسلامی داره. ببینید ما تا اینجاها سنگمون رو وانکمین به قول معروف، فقهی که داریم بحث میکنیم روشن نیست. جالبم اینه توجه داشته باشید نظرهای مختلف از نظری که میخواد فقه رو در همه شؤون، در همه شؤون دخالت بده داریم، تا نظری که میگه فقه نه اصلا ربطی به اینا نداره، فقه باید چند تا هنجار محدود باید و نباید بگه و بره، بقیهش دیگه دانش بشری یعنی علوم انسانی میاد جای فقه رو پر میکنه. تو اون مناظره 6 ساعته ما با آقای سروش اگر فرصت کرده باشید، دیده باشید، گوش کرده باشید، میدونید بخشی از این بحث 6 ساعته برمیگشت به همین بیان گستره شریعت. پس ببینید ما فقه که میگیم با کدام گستره؟ من عذرخواهی میکنم چون باید بگذرم، اگر مایل بودید فقه و عرف، کتاب فقه و عرف 324 تا 392 تقریبا 70 صفحه، من راجع به این موضوع در اونجا بحث کردم، میتونید ملاحظه کنید. پس ببینید همین فقهی که ما میگیم اولم ساده مینمود، از نظر گستره و سوالاتی که باید پاسخ بده قدری دقیق شد. میام سراغ چی؟ علوم انسانی. به نظر شما علوم انسانی آیا چیز روشنیه؟ من یه زمانی یه فرصتی گذاشتم چون سخنرانی داشتم سال 94، دیدم باز خدا رو سپاس میگیم نسبت به فقه ما در علوم انسانی هم بر اساس موضوع، بر اساس روش، بر اساس هدف، بر اساس آورنده علم درش علوم انسانی بحثه. مثلا یه بحث سترگی که وجود داره اینه که آیا علوم انسانی فقط عهده‌دار بیان هنجارها هستن؟ اون بخشی که هست و نیست رو میگه دیگه علوم انسانی نیست. یعنی حتی یک علم میتونه بخشیش علوم انسانی باشه، اونجایی که میخواد باید و نباید، البته باید و نباید فقهی نه، باید و نباید خودش، مثلا در روانشناسی اونام باید و نباید دارن، در جامعه شناسی همینطور، اون بخشی که هنجار شناسانه است علوم انسانیه، اون بخشی که هستی شناسی است یه بخشش میشه تجربی، یه بخشی میشه ریاضی، فیزیک، شیمی و امثال ذلک و زیست و امثال ذلک، یعنی اونا دیگه علوم انسانی نیست. خب این یه بحث مفصلی هست. تازه حالا اگر مثلا گفتیم که علوم انسانی علوم هنجاری است، یعنی همین شبیه فقه ما که باید و نباید و مستحب و مکروه و اینها داره، خود این چه ضابطه ای داره که ما بگیم اینجا هسته و فلانجا هنجاره؟ به همین خاطر علوم اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصاد، حتی فقه به اعتبار اینکه آورندش که انسانه، اگر از این آخری حساب کنیم، نگید فقه در خدمت شریعت درست، ولی فضلا فقه محصول فکر فقها است، یک علم بشری است و لذا خطا داره، لذا اختلاف داره. بله، چون میخواد بر اساس اسناد معتبر استنباط کنه، از اون جهت بگید حالا مقدسه، چیه، هرچی میخواد بگید، اما از نظر ساختار، محتوا و شکل قالب علوم انسانیه. از این جهات بحث علوم انسانی مطرح میشه. یه بحث خیلی مفصلی راجع به اخلاق، آیا ما اخلاق از علوم انسانی حساب کنیم یا اخلاق علوم انسانی نیست، که میدونید علتش هم بیشتر به این برمیگرده که خیلی ها میگن اخلاق بخش معظمش هست و نیسته، اونجا که از صفات انسان میگه به عنوان صفت، مثلا حسادت، حب دنیا، تکبر، اینا صفات نفسانی انسانه، لذا چون هست و نیسته از هسته شبهه دارن از علوم انسانی باشه. اما خب همین مثلا مؤلف هایی که شمردم اگر باید و نباید پیدا کنه، حرام و جائز پیدا کنه، میتونه علوم انسانی باشه. و اما خود این واو، این تعجب میکنید واو دیگه چی؟ ببینید، نمیدونم دوستان محترم ما با عنایت انتخاب کردن یا نه، احتمالاً با عنایت بوده. واو میدونید وقتی به تنهایی میاد هم مناسبات رو بیان میکنه هم مباینات رو، یعنی وقتی میگیم فقه و علوم انسانی، یعنی یه دفعه میگفتیم مناسبات فقه با علوم انسانی. من یه سخنانی داشتم سال 94 در مدرسه امام کاظم علیه السلام، فقه و مناسبات علوم انسانی و فقه، اونجا بحث مناسبات یعنی بدبستانه، فقه چه کار میکنه برای علوم انسانی و علوم انسانی چه کار میکنه برای فقه. اما این وقتی مناسبات میره کنار، واو میاد، قهرن هم بحث مناسبات میاد هم بحث مساهمه، یعنی چه سهمی فقه داره علوم انسانی نداره و چه سهمی علوم انسانی داره و فقه نداره. اگر من امروز برسم، من همشم نگاه هم به ساعت، مثلا وقتی میخواد ساعت سریع رد نشه تندترم رد میشه با شوخی. به هر صورت حالا مهم نیست، هر مقداری بحث کنیم همون مقدارش هم خوبه. ببینید حالا من فرض رو بر این میذارم که این واف میخواد متعرض هم مناسبات بشه هم مساهمه و مساهمات، مباینات. ببینید آیا با این وزن ما دست تسلیم رو ببریم بالا، بگیم پس چی؟ حالا که خود فقه که ابهام داره، مطرح کردم براتون، علوم انسانی هم که سر تا پاش ابهامه، پس ما میخواییم از چی صحبت کنیم اینجا؟ فقه و علوم انسانی، یعنی از دوتا مبهم. قطعا برداشت اینجوری از صحبتهای من غلطه. میدونید چرا؟ شما بالاخره یک قدر متیقنهایی که داریم، میتونیم بر اساس همون قدر متیقن یا اون چی که قبول داریم، یعنی حالا اگرم مثلا بحث هست، اگرم بحث هست، ما بالاخره به یک قدر متیقنی رسیدیم، به یک اعتقاد مثلا در گستره فقه برسیم به این که نه اون ریاضیات اسلامی و شیمی اسلامی و هواپیماسازی اسلامی، نه این طرف که بگیم فد مدیریت سهمش نیست، مطرح کردن مدیریت علمی به جای مدیریت فقهی، یا فقه نباید طراحی نهاد بکنه، طراحی نظام بکنه، حتی مثلا طراحی یه اصطلاحی داریم ابزارهای مشتقه مالی مثلا اسلامی، اینم دارن گاهی اضافه میکنن. خب یه قدر متیقنی رو میگیریم و البته پیش میریم. جوری هم صحبت میکنم فضلا که برای فردا صبحمون به درد بخوره، یعنی اینجا جمع نشدیم در یه فضای آرامی بحث انتزاعی بکنیم. حتی من تأکید میکنم فضلا رو مطالعاتتونم اثر میگذاره، باید اثر بگذاره. حالا همون قدر متیقن، اگر قدر متیقن رو بگیریم، ببینید اولین نکته اینه که فقه رو ما حال همین دانش کاشف شریعت و با همون اندیشه اعتدال، نه شریعت رو بستش بدیم به هر رتب و یابسی، نه منحصرش کنیم به چند تا گزینه خاص که بعضی از روشنفکران میگن، همین که حالا تو حوزه ها مرسومه، بخش عبادات، بخش معاملات، معاملات بالمعنى العام، معاملات بالمعنى الاخص، بخش سیاست، همین بخشایی که از قدیم بوده الانم مرسومه و دلیلی هم نداریم که دستکاری کنیم و عوضش بکنیم. ببینید این بخش از فقه با بخش مسلم علوم انسانی، مثلا در علوم انسانی حالا هر چه هنجار باشه، چه هست و نیست باشه، چه در اخلاق بیاد یا نه، که ما معتقدیم این جاها جز علوم انسانی است، اون چه مسلمه اینه که یک فقیه تو بدبستان باید از علوم انسانی کمک بگیره. فضلا شاید این صحبت من بعضی رو خوش نیاد و مثلا بعضی از سیستم ها رو به هم بزنه، اما بذاریم ما حرفمون رو بزنیم، اونام کار خودشون بکنن. ببینید فقه و فقیه ما در بخش حالا بگید هنجارها یا هستها، هنجارها یا هستهای موضوع شناسی نیاز به علوم انسانی داره. ما اگر اقتصاد رو جزء علوم انسانی بدونیم که میدونن اقتصاد، خب اقتصاد خیلی از نهادهای خودش رو تعریف میکنه، تعریف روشن میکنه، خیلی از نهادهایی که میخواد ازش صحبت کنه میاد تعریف میکنه، بورس رو تعریف میکنه، فرابورس رو تعریف میکنه، چک رو تعریف میکنه، سفته رو تعریف میکنه، بانک رو تعریف میکنه. همینطور برید تو علوم سیاسی، برید تو روانشناسی، برید تو جامعه شناسی، درست؟ خب یه فقیه اگر میخواد تو بحثش موفق باشه باید دقیق متخصصانه این موضوعات رو متوجه باشه. باور کنید گاهی وقتا از بعضی از بزرگان جوابهایی در پاسخ به برخی از سوالات داده میشه که کسی که مطلع باشه میگه خدایا این آقا چی اراده کرده، سوال چی بوده، ایشون چی فهمیده، اون آقا چی جواب داره. نمیدونم این مطلب رو از ما شنیدید، درس‌های دو ضلعی، سه ضلعی. حالا اگرم شنیدید عذرخواهی میکنم، اگه نشنید من کوتاه میگم. ببینید ما نظرمون اینه که اتفاقا تو این مرکزم داره فی‌الجمله اجرا میشه، فی‌الجمله اجرا میشه که کنار فقیه یک شخصی که حالا بگیم در یکی از، حالا بستگی به موضوع داره، مثلا اگر موضوع اقتصادیه در اقتصاد کنار فقیه باشه. من آقایون فقیه میتونم شب برم تو ویکی‌پدیا یا هوش مصنوعی یا یه چیزی مثل همینا موضوعی که میخوام در بیارم، اما من ورود کنم با کسی که تخصصش اینه، کارش اینه، خیلی فرق میکنه. یه دفعه من و شما وارد بحث براءت و استصحاب عدم ازلی میشیم، یه دفعه یه دانشجوی مبانی حقوق وارد میشه، دیدید دیگه، وقتی وارد میشه آثار ناشیگری از یمین و یسار معلومه. براءت میگه استصحاب اراده میکنه، استصحاب عدم ازلی میگه عدم غیر عدم ازلی رو اراده میکنه، چون وارد نیست. ما میخندیم، باور کنید این شطور در کنار اتاق ما هم خوابیده، ما هم اگر ورود کنیم همینطوره. اینجاست که در مناسبات فقه و علوم انسانی بحث استفاده از کارشناس میاد. شما شاید یادتون باشه من قبل از کرونا سال 97 یه بحث رو در حوزه شروع کردم به عنوان فقه بورس پنجشنبه ها. خب این درس سه ضلعی بود، یعنی یکی از کارشناسان بورس از تهران می اومد که اصلا کارش این بود، رشتهش این بود، بحث شرکت ها، بحث بورس، بحث فرابورس، ابزارهای مشتقه مالی. حال بستگی داشت که ما بحثمون چی باشه در این هفته. یکی از کارشناسان می اومد مطرح می کرد وارد و امین، وارد و امین. خدا رحمت کنه، بذارید یاد کنم از دوستم آقای موسویان، آقای سید حسین موسویان، که به هر حال هم حوزش قوی بود هم بحثای اقتصادش قوی بود، این حالت واسطه بود که بیاد به اصطلاح بومی شناسی بکنه. مثلا اگر معامله ریپو مطرح می شد، آیا ریپو همون معامله اینه است که تو مکاسب شیخ اعظمه یا با اون فرق می کنه؟ آیا بیع‌الخیاره یا بیع‌الخیار نیست؟ یعنی در واقع حالت، نمیخوام این تعبیر غربی رو به کار ببرم، ولی گاهی گویاتره، مثل کاتالیزور بود، واسطه بود که بحث رو نرمش کنه، لطیفش کنه، بومی مثلا فقهیش بکنه. بعد آخر کارم نوبت من میرسید که مثلا فقیه اون بحث بودم. ببینید اینا، بعدن البته بعضی از خوش سلیقه ها گفتن که اینا خلاف سنت و حوزه است. چه سنت و حوزه این بوده؟ زمان قاجار بوده، زمان صفویه بوده، زمان تیموریان بوده که حالا میخواد باشه. خب اینم یه سلیقه ایست دیگه. و البته بعدم کرونا اومد و بعد آقای موسویان فوت کرد و منم دنبال نکردم و اون قضیه ول شد، ولی تونستیم در مرکز همین فقهی ائمه اطهار مثلا از تو فقه پزشکی از پزشکان کنار استاد، نمیدونم الان هست یا نه، یه زمانی صحبت بود و تو حتی شورای علمی هم بعضی از متخصصین می اومدن. ببینید آقایون، این نکته است، انشاءالله شما در آینده میشید فقیه. ممکنه توهم کنه که الان هم فقیه هستید، اشکال نداره، ما بخیل نیستیم، ولی اون چه مسلمه انشاءالله در آینده از فقها هستید، میخواد نظر بدید، میخواد پژوهش کنید، میخواد کتاب بنویسید، اولین گام فقه و علوم انسانی البته در بخش بدبستانش، در بخش بدبستانش البته اینه. خب آیا فقط فقه باید به صاحبان علوم انسانی رجوع کنه؟ خیر، اگر اون متخصص علوم انسانی متعبد باشه طبیعتاً باید نظر فقهی و شرعی رو بذاره به عهده فقها. الان شما میدونید که ما یک کمیته فقه بانک مرکزی داریم، یک کمیته فقهی بازار بورس داریم، یعنی در هر دو جریان بانک مرکزی و بازار بورس کمیته فقهی وجود داره. کارشناسان میان نظرشون رو مطرح میکنن، مثالشون رو میزنن، خواستشون رو میگن، مسئلهش رو میگن، ولی بندهای خدا، من چون هستم خودم حضور دارم تو بورسش، میبینم دیگه که حق ندارن، سکوت میکنن. حالا دیگه این فقهای کمیته فقهی بورسن که بگن این مثلا مشکل کذا داره یا مشکل شرعی نداره. اینه که اونها باید کارشناسی موضوعی رو دقیق ارائه بدن. ما فقیه حواسمون باشه فقها ننشینن جای کارشناس. دیدم یه مصاحبه رو یکی از بزرگان دو سه هفته قبل، نه همین 7-8 روز قبل، که اوروه حدود 10% کارشناسی موضوعیه. البته محضر اون مرجع محترم باید گفت 10% که چه عرض کنم، بالای 50% عروه کارشناسی موضوعی و مصداقیه. حالا ایشون چجور شمرده نمیدونم. بعدم گفته البته اینجاش هم کار فقیهه، ما رو همین حرف داریم، رو همین البتهه به قول قومی ها، رو همین البته که فقیه باید استنزار کنه یا باید ورود کنه، وارد قضیه بشه. بعد میدونی چی میشه نتیجه؟ اگر فضلا اگر این کار صورت نگیره، به این بدبستان توجه نشه، بعضی از آثار بیرون میاد که الان اومده بیرون دیگه، بیشتر باز نمی کنم که اون چه که اینا نوشتن اون واقعیت نیست، اون چه واقعیت اینا ننوشتن، اون چه مثلا به عنوان مسائل بورس مطرح کردن، مسائل بانک ها مطرح کردن، اینا نیست. اون چه اینا مطرح کردن مسائل بانک ها نیست، مسائل کف میدان و کف خیابون نیست. بحث شرکت ها میشه همینطور، بحث ابزارها میشه همینطور، برید تو سیاست بحث مرام های سیاسی میشه. یه اشاره کردم اول بحث، بالاخره ببینید ما قائل به نظام هستیم یا نه. سوال یه دفعه مثل یه بزرگواری معتقد میشه که نه، یکی از آقایان فرمودن، از دوستانم هستن، گفتم ما که هرچی نگاه میکنیم چیزی به نام نظام نمیبینیم. چند سال پیش مطرح کردن یه سری احکامی داریم، همین مکاسب، همین ریاض، همین جواهر. خب ما نمیبینیم چیزی به نام نظام، به اصطلاح امروز همین احکام اتمیک سلولی کنار هم قرار میگیره. بعضی هاشون هم گفتن نه نظام داره، اما نظام حصولیه نه تحصیلی، خود به خود میاد بالا از کنار همین. شما مکاسب رو بخون، به مکاسب عمل کن، توش نظام اقتصادی میاد بیرون. خب اما میدونید این جدن جای چالش داره، از درون مکاسب، در مثلا چون مکاسب کتاب اقتصادیه دیگه، از درون مکاسب مثلا در مقابل اقتصاد سرمایه داری، در مقابل اقتصاد دولتی و سوسیالیست مرام خاصی در میاد، مرام خاصی در میاد. یا همین میشه که میبینید، همین که دارید میبینید، هر چند وقت یک بارم یک جاش از یه جاش یه صدایی در میاد، این آخرش بانک آینده بود دیگه. خب اینا شبقه چارچوب میرن جلو، اما این در میاد، مسئله در میاد. اینجاست که آقایون بحث نه، اینا جای مطالعه جدی داره اگر پذیرفتیم. من تازه بعضی چیزها رو نگفتم، ببینید بعضی ها میگن باید فقه ما رو فرایندها، یعنی رسیدن به مطلوب، یعنی مثلا فقه استنباط میکنه. خب حالا استنباط کرد مثلا احکام قضا رو استنباط کرد، خب اما این استنباط باید با چه فرایندی، با چه مسیری بره جلو. خب اینا رو هم باید فقه نظارت بکنه. مثلا شما تو فقه گفتید که دعوا با اینا ثابت میشه، با اقرار، با بیانه، با قسامه، درست؟ خب بیانه و اقرار و قسامه در چه فرایندی؟ آیا نظام قضایی اسلام نظام امارات قانونیه؟ ولو قاضی اطمینان به خلاف داشته باشه، مرحوم ناینی میفهمن، این روزا صحبت ناینی زیاده، میگه اقرار در نظام قضایی اسلام حجته ولو یقین داره قاضی به خلاف. البته این خیلی عجیب نیست، حقوق فرانسه هم همینو داره، در حالی که ممکنه کسی قائل بشه نه، در کنار اینها نظام قضایی اطمینان، همونی که میگن حاکمیت ادله معنوی، ولذا قاضی نمیتونه بدون این فرایند بر اساس اقرار یا بیانه یا هر چه قضاوت بکنه. مثلا در بحث طلاق حضور شاهدین الان بحثه، بعدن دست نگیرن بعضیا پرچم دست بگیرن علمداری کنن، من دارم میگم بحثه. الان بحثی مطرحه که آیا مثلا ثبت در محضر میتونه جای شهادت و عدول رو در طلاق بگیره یا نه. خب بعضی ها دغدغه دارن آقایون، میگن بالای 90% این طلاق ها شرعی نیست. کجا دوتا عادل، عادل تعریف شیخ انصاری ها، کجا دوتا عادل حضور دارن؟ کجا دوتا عادل؟ میگه ظاهر و سلا باشن. خب من یقین دارم این غیبت میکنه، دروغ میگه، این نوع مردم. احراز عدالت نمیشه، خب بعد طلاق واقع میشه، بعد زن میره ازدواج میکنه، دغدغه دارن. آیا میتونیم، میشه تو بحثای قضایی الان دادگاه ها گاهی مطرح میشه، ما که تو مرکز تخصصی قوه قضا مؤسسه تحقیقات فقهی قوه قضا هستیم، این سوال هست. ببینید اینا رو دیگه میگیم نظارت بر فرایندها، نظارت بر فرایندها، ارائه الگوها. بالاخره ما تعبیر قشنگی نیست، یه قمپوز در میکنیم میگیم تمدن نوین اسلامی، ما برای دنیا حرف داریم، فقه ما دارای یک تمدن بزرگ جهانیه. میگن دیگه، خب این تمدن بزرگ جهانی با عجی مجی لا ترجی که درست نمیشه. و چی دارید؟ برنامه‌تون چیه که بتونه در کنار سایر تمدن‌ها عرض اندام بکنه، با شعار و داد و قال و حالا عصبانی بشه و آب براش بیارید و ناراحت شد، اینام که کار حل نمیشه واقعا. میدونی برای چی میگم؟ میخوام یه چیز بگم و بحث تمام کنم. خیلی کار دارید آقایون، نزدیک مغرب سه‌شنبه است، درسته؟ 6-8 این ضبط میشه، خیلی کار دارید شماها، خیلی کار داره، خیلی کار کردن فقها، ولی خیلی خیلی مانده که باید شماها انجام بدید. حالا همین بحث مناسبات فقه با دیگه، من نرسم 2 و 3 و 4 هم دارم اینجا که میخواستم عرض بکنم، چون دوست دارم به مغرب و اذان نچسب بحثم، تعمد دارم که زود تمام کنم. حالا انشاءالله یه فرصت دیگه ای، آقای فاقدی حالا پیدا کردن ما رو، انشاءالله یه فرصت دیگه ای باشه با هم صحبت. خیلی کار دارید، نگید دیر به دنیا اومدیم، شما دیر به دنیا نیومدید. بارها گفتم اگر زود به دنیا نیومده باشید، دیر به دنیا نیومدید. خیلی کار دارید، باید انجام بشه. خب میخواد بس باشه دیگه، همین یکیش. حالا این بدبستان حجیت رو باید، اعتبار شرعی رو علوم انسانی باید از فقه بگیرد و موضوع شناسی دقیق درست با این قید، کارشناسی عمیق، که اگه دست کارشناس هستی نخنده. ای کاش میتونستم مثال بزنم، مثال که بزنم فوری رو بعضی از موارد تطبیق میشه، اخلاقا جالب نیست، ولی خب خیلی قشنگتر بود اگه مثال میزدم. باشه دیگه، حالا اون بماند. اینم باید خب فقه از علوم انسانی بگیره. انشاءالله بیشترش رو در یه فرصت دیگری با هم گفتگو میکنیم. فقه در حوزه حکم حکومتی نیاز به کارشناسی به علوم انسانی داره، چون حکم حکومتی میدونه یه نهاد مهمیه در فقه اسلام. بنای حکم حکومت هم بر مصلحت، یعنی اون چه که عنصر تعیین کننده در حکم حکومتی مصلحته. اون وقت در تشخیص مصلحت بحث استمداد فقیه از کارشناس میاد. من تو فقه و مصلحت هم گفتم این استمداد فقیه یک استمداد تشریفاتی نیستا، که یعنی کارشناس بگه فقیه تصمیم بگیره. اگر اینطور باشه نظر کارشناس طریقیت پیدا میکنه، اما یه احتمال اینه که نظر کارشناس موضوعیت داشته باشه برای فقیه. حالا فقیه در رأس هرم قدرت باشه مثل رهبری، یا مرجع تقلید باشه اگر جایی بخواد حکم حکومتی بکنه، فرض کنید حالا حکومت اسلامی نیست، میخواد حکمی بکنه، خب اینجا باز همین بحث مطرح میشه. بحث مخترعات شرعی است، مستنبت. اینا رو میتونید شما که سوال کردید در فقه و عرف اون مواردی که حجیت داره عرف و اون مواردی که نداره اونجا ببینید. امیدوارم انشاءالله توفیق داشته باشیم، شما توفیق داشته باشید. به هر حال از ما که دیگه تقریبا گذشته دیگه، داره میگذره تو سرازیری، اما شما هنوز دارید میاد بالا انشاءالله. و سعی کنید فضلا، این آخرین جملمه، با حفظ انضباط فقهی. من دو سه شب پیش در مشهد گفتم ناموس فقاهت شیعه انضباط فقهیش. این معلوم باشه هیچ کس نباید خارج از انضباط فقهی بخواد استنباط کنه، میشه روزنامه نگار، میشه ژورنالیست. اما هنجار و انضباط، من اونجا حتی گفتم ما نیاز به نواندیشی هم نداریم آقایون، نیاز به روشنفکری هم نداریم، همون فقه سنتی، اما سنتی شیخ طوسی، سنتی علامه حلی، سنتی محقق اردبیلی، سنتی شهیدین. ما اصلا فاصله گرفتیم. چه فاصله؟ یکی سنتی نیست که اینا میگن، یک چیز خاصه. حالا بذارید دیگه بیشتر نگم. نه واقعا اینم هست، همونی که گاهی میگن فقه پایا و پویا. پایا باشه یعنی حفظ انضباط بکنه، پویا باشه به قول حضرت حجت صلوات الله علیه حوادث واقعه رو در نظر بگیره. و این کار شماست دیگه. الحمدلله رب العالمین. سلام علیکم.
نسبتشون با دین، شما فرمایشاتی داشتید و حتی علوم انسان، یه مسئله که پیش اومد اینه که عنوان اسلامی رو متکفل بررسیش رو فقه میدونید فقط یا نه؟ وقتی عنوان اسلامی بین کنار یک علمی و فنی میاد، مراد اینه که نهاد دین به مسابقه یک کلی که مشتمل بر شریعت هم هست مد نظره. فلیزا مثلا مبانی پایی مکتبی فلسفه اقتصاد یا فیزیک یا رشته های دیگه هم که نوع نگاهش به هستی، روشناسیش، تناسبش با گزارهای مختلف میاد وسط، این میتونه با معارف اسلامی پیوند بخوره و نسبت سنجی بشه. این رو اگه بفرمایید ممنون میشه.
بله، اگر دقت کردید من یه اشاره اوائل بحثم داشتم. اگر ما آورنده رو نگاه کنیم، آورنده اون مثلا گزاره رو نگاه کنیم، بگیم علوم انسانی اونجاییست که آورندهش انسان باشه، اسلام اونجاییست که یا دینی، ممکنه آخه دین ادیان توحیدی باشه، اونجایی که دین باشه آورنده، اگر این کار رو بکنیم اون چه مسلمه فقه. نه، اون جواب سوال شما که آیا فقط باید فقه باشه، نه، خیلی از گزاره ها اسلامی یعنی بحث میشه با قرآن با روایت، ولی خب کار به فقه نداره. حالا خلقت انسان آیا اصل ترانسفورمیست درسته یا فیکسیست درسته؟ خلقت انسان، اصل تکامل انواع از قرآن چی در میاد؟ خب این یه بحث از رو خود قرآن استفاده کنی، این بحث دینیه ولی فقهی نیست. پس منحصر در فقه نیست، ولی اگر بخواد مستند باشه خب باید به نحوی به دین منصوب باشه تا بگیم. بعضی از بزرگان از مراجع زنده سلمه الله میگن اصلا هر گزاری که از هست خلق خدا خبر میده این اسلامیه، اینطوری میگن دیگه. ولذا فیزیک و شیمی و زیستم چون گزاری است که از هست خبر میده، هستم که مخلوق خداست، مخلوق خداست، ولذا میگنم نگید طبیعت، بگید خلقت، عالم طبیعت نگید، بگید عالم خلقت که یه انتسابی با خالق پیدا کنه. ولی اون حالا یک سلیقه است دیگه، که مثلا ما در زیست، در هندسه، در فیزیک، در شیمی بگیم چون داره از خلقت بحث میکنه پس اینم دینیه، اون دیگه حالا یه نگاه خاصیست که هست آقای جوادی آملی دارن و اسمم ببریم اشکال نداره، با هر حال ممکنه کسی بپسنده، کسی اینو مثلا یه نوع تصنع حساب کنه که دیگه
تمام. اگر اینکه میفهمی
یه سوالی بود،
نه اینکه تمام.
آها شما مظلومانه دارید میگی.
اگر دوستان هستن یک سوال دیگه لازم
نیست، بنا نیست که تمام. بفرمایید آقا شما. سلام علیکم.
خیلی متشکرم استفاده کردیم، منم استاد انشاءالله امیدوارم مستدام باشه، شما هم به قدرت در حال حرکتی نه به رو به موضوع انشاءالله امیدوارم مستدام، استفاده ما هم همینطور مستدام باشه از شما.
اینو باید از هاش خانم سوال کنید
انشاءالله.
از ما چه شما
حضور تاردم استاد چون که وقت گذشته شما خسته، من خیلی میخواستم و شما لطفا مختصر جواب میدید انشاءالله که مرزی خداوند باشه. شما یه مصاحبه داشتید با آقای دکتر سروش، میخوام مختصرش رو در بحث شریعت حد اکثری و حد اقلی که ایشون گفتارشون انحصار در این دو تا داره، شما یا حد وسطی نسبت به این قضیه قدم قائل چگونه است و اینکه انگاری حس نبوت در بلا، اگر خیلی مختصر بفرمایید که این رو جمع بکنیم ما در جایی
انشاءالله استفاده خواهیم کرد. خواهش میکنم. اون قسمت اول اگر واقعش بخواهد بحث و خوب با حوصله، حالا الان که دارن دوستانم باید پاشن برن نماز، اونو در فقه و عرف ببینید. من خودم اندیشه اعتدال رو دارم و لذا بسیاری از این چیزایی که میخوان باره بر عرف بر فقه بکنن میگم اینا کار فقه نیست. یه سخنانی من داشتم، بزنید تو گوشیتون میاد، بار اضافه دو دوش فقه نذار، بزنید علی دوست بار اضافه فقه شاید بیاد، همین کلمات بزنید میاد. این راجع به اون قسمت اول. قسمت دوم حالا بلا، نمیدونم این کی گفته، چجور منظور چی بوده.
این آقای مهدی بازرگان و خود آقای سروش در سراط های مستقیم این انگاره رو مطرح کردن که اول پیامبر با وحی زندگی کرده بعد اون رو ابلاغ کرده، پس چیزی فراتر از ابلاغ بر عهده اون نبوده، که میخوان بگن ما اینو تو فرق حکومت بحث میکنیم.
خب این میدونید با اعتقادات ما نمیسازه، پیامبر دنبال تشکیل حکومت بودن، دنبال برنامه بودن و الا این 82 سه حالا جنگی که تحمیل کردن یا داشتن یا ائمه ما هر کدوم اگه دستشون میرسید انجام میدادن. بعدم توجه دارید که دین مقاصدی داره، این مقاصد باید اجرا بشه، اجرا حکومت میخواد، حکومت فراتر از بلاغه. بله مثل بعضیا که حالا میخوان میگن همه کارا رو باید فقه انجام بده، اینم درست نیست.
خیلی ممنونم، میگم با صلوات بر محمد و آل محمد.